ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عباس عراقچی میگوید ایران آماده مذاکره با آمریکا در هیچ سطحی نیست. وزیر دفاع آمریکا خواستار کمک بغداد در جلوگیری از حمله متحدان جمهوری اسلامی ایران به نیروهای آمریکایی شد. و یک نماینده مجلس خواستار عذرخواهی حسن روحانی شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران مذاکرات احتمالی با آمریکا را در شرایط کنونی رد کرد و گفت که در هیچ سطحی امکان مذاکره میان دو کشور وجود ندارد. این مقام ایرانی در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی چین که خبرگزاری ایسنا آن را بازتاب داده، با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکره میان دو کشور گفت ایران هیچگاه تحت فشار مذاکره نخواهد رفت. به گفته او مذاکره در این شرایط مذاکره برای تسلیم خواهد بود و از این رو ایران آماده مذاکره با آمریکا در هیچ سطحی نیست. به گفته عباس عراقچی اساساً آمریکا با خروج از توافق هسته‌ای مذاکره با این کشور را به تجربه بد و ناموفق تبدیل کرده و ایران کاملاً اعتماد خود به آمریکا را از دست داده است. آمریکا از اردیبهشت سال گذشته با خروج از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌ها فشار اقتصادی شدیدی را بر جمهوری اسلامی وارد کرده که هدف از آن تغییر رفتار و سیاست‌های تهران عنوان شده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند وزیر دفاع آمریکا در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق خواستار کمک دولت در بغداد به جلوگیری از حملات شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی ایران به پرسنل و نیروهای آمریکایی شده است.
My suspicion would be that Iran is behind these attacks, much like they're behind a lot of malign behavior throughout the region.
شبکه خبری CNN به نقل از شان رابرتسون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید وزیر دفاع در تماس تلفنی با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در حمایت واشنگتن از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی عراق تاکید کرده است. موضوع حملات راکتی به منافع آمریکا در عراق در نشست اخیر وزیر دفاع و فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا در کنگره آن کشور نیز بازتاب یافته بود. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس ضمن انتقاد از بیگانه خواندن معترضان و اعلام پیروزی مقامات مسئول پس از سرکوب اعتراضات آبان سال 98 خواستار عذرخواهی حسن روحانی رئیس جمهوری شد. آقای صادقی در نطق پیش از دستور در جلسه علنی روز سه‌شنبه گفت آیا با این ادعا که 85% جانباختگان در اعتراضات اخیر حضور نداشتند و با سلاح غیر سازمانی کشته شدند، می توانیم پاسخ خونهای به گفته او مظلوم و به ناحق را بدهیم؟ علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران 21 آذر مدعی شده بود که بیش از 85% از جانباختگان حوادث اخیر در شهرستان تهران در هیچ یک از تجمعات حضور نداشتند. قاسم میرزایی نیکو نماینده دماوند در تذکری در جلسه علنی مجلس با اشاره به سخنان شمخانی خواستار آن شده بود که قاتلین افراد کشته شده محاکمه شوند. او با اشاره به اعتراضات آبان ماه گفته بود که خون جوانان در آتش بنزین بی تدبیری ریخت و آیا از این خون لاله می دمد یا نفرت می دمد. عفو بین الملل در گزارش تازه شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را دست کم 304 نفر اعلام کرد. و پس از منتفی شدن استیضاح وزیر نفت و آموزش و پرورش، استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز منتفی شد. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، شماری از نمایندگانی که خواستار استیضاح وزیر کشور شده بودند امضاهای خود را پس گرفتند. استیضاح کنندگان وزیر کشور اعلام کرده بودند که عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان مسئول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره افزایش قیمت بنزین مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم را به خوبی فراهم نکرده بود و باعث آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی شده است. در همین زمینه دقایق پیش گفتگوی کردم با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا و ارزیابی او را از منتفی شدن استیضاح وزیر کشور جویا شدم.
به نظر من از همه ابتدا هم قابل پیشبینی بود که این استیضاح برجامی نخواهد داشت و همون گونه که اصل ورود مجلس به تصمیم ناگهانی دولت در افزایش بهای حامل‌های انرژی جلوش گرفته شد و همون مصالح پشت پرده اجازه نداد تا مجلس از جایگاه واقعی خودش عمل بکنه و شأن قانونگذاری اون نادیده گرفته شد، در مورد استیضاح کسی هم که علی‌رغم همه نقش‌هایی هم که اون داشته در سطح عملیات بوده و مجری بوده و تصمیم گیر اصلی نبوده، طبیعتاً مجموعه نظام نمیپذیرفت که وی بخواد در این مقطع توسط مجلس مجازات بشه. محکومیت رحمانی فضلی وزیر کشور که رئیس شورای امنیت بود و به نوعی بخش ستادی و اجرایی سرکوب خونین و فوق‌العاده خشن اعتراضات سراسری آبان 98 رو پیگیری میکرد، توجهات و مقامات بالاتر از رحمانی فضلی میبرد که به اون چنین چراغ سبزی رو داده بودن یا اون مجری دستورهای اونها بود. نفر اول حسن روحانی شد که حمایت خودش را پیش از اون خیلی سریع از رحمانی فضلی اعلام کرده بود و بعد در مرحله بعدی همه توجه می‌نه به سمت آقای خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه. بنابراین این فشارهای پشت پرده، لابی‌ها و مصلحت سنجی‌هایی که به اعتقاد من کاذب هست و این مصلحت‌های نظام هست که در تعارض با مصالح مردم و جامعه هست، اجازه نداد که به هر حال اون نمایندگان طرح استیضاح رو جلو ببرن. این استیضاح حتی اگر با موفقیت هم انجام می‌شد، نباید این تصور غلط رو ایجاد می‌کرد که مشکلات به خاطر تصمیمات و اقدامات فقط رحمانی فضلی بوده. او یک مجری بود که در تحت خودش البته باید پاسخگوی مشارکت خودش در جنایت‌ها باشه، اما این تصمیم در سطح بالا تصمیم خود نظام هست.
آقای افشاری، الان استیضاح وزیر کشور منتفی شد، آیا این مجموعه مجلس سرانجام خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب در خصوص اتفاقات اخیر خواهد شد؟
ببینید، مرحله مجلس خب ممکنه برخی از نمایندگان تکاپوهای خودشون رو ادامه بدن، ولی اینها تک چهره های بیشتر نیستن و بعید هستش که بتونن برنامه خودشون رو در قالب اکثر با موافقت اکثریت وارد جلو ببرن. بنابراین این تقاضاها مبنی بر تشکیل کمیته حقیقت یاب یا پیگیری مجلس برای دادخواهی به نظر من به سرانجامی نخواهد رسید و مجلس ورودی نخواهد داشت در این مسئله.
آقای افشاری، معرفی نکردن خاطیان شلیک به معترضان و یا اعلام نکردن آمار دقیق کشته‌ها و بازداشتی‌های اعتراضات اخیر به نظر شما چه پیامدهای سیاسی اجتماعی بیشتری رو برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت؟
نظر من این پیامدها باعث میشه که اون خشم و انزجار عمومی که از بعد از این فاجعه تحقق داد تشدید بشه، گسترش پیدا بکنه و میتونه حتی در بخش‌های از جامعه مشوق مواجهه‌های خشونت آمیز با حکومت بشه که به هر حال تبعات منفی یا برای امنیت ملی کشور خواهد داشت. از طرف دیگر دیدگاه‌هایی که معتقد هستند که جمهوری اسلامی در تمامی سطوح به بن‌بست رسیده و اصلاحش ناممکن هست تقویت میشه و جامعه بیشتر میره به سمت حرکتی که خواهان تغییرات بزرگ و ساختاری در عرصه سیاسی بشه. میشه پیشبینی کرد همونطور که آبان 98 در مقایسه با دیماه 96 ابعادش به مراتب بزرگتر و دامنش هم گسترده تر بود، در ما شاهده باشیم که اولا توالی اعتراضات و چرخه اونها سریع‌تر و به لحاظ زمانی کوتاه‌تر بشه و همچنین پیامدهای خیلی اعتراضی و مخالفت اون با نظام سیاسی و با هر دو جناحش هم بزرگتر و گسترده‌تر بشه. به نوعی میشه گفتش که این برخورد نظام در ادامه اون سرکوب سنگین بقای جمهوری اسلامی رو با مشکلات و تنگناهای بیشتری مواجه
می‌کنه. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود و ارزیابی داشت به موضوع منتفی شدن استیضاح وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که قدرت خرید کارگران در سال جاری بین 50 تا 60 درصد کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر چمنی با اشاره به اینکه کارگران از پس هزینه زندگی بر نمی آیند گفت که افزایش قیمت تنها در بخش بنزین نیست، بلکه در بخش اجاره بها، خوراکی و هزینه های درمان هم افزایش داشته است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومان است. فعالان کارگری معتقدند که سبد معیشت ماهانه بین 6,600,000 تومان تا 8,000,000 تومان است. مقامات جمهوری اسلامی این ارقام را تایید یا تکذیب نکردند. و اما شهردار تهران میگوید شاخص آلودگی هوای پایتخت و کلان شهرها از 200 نیز عبور کرده و به مرز خطرناک رسیده است و بیش از 8,000 نفر هم به همین دلیل به مراکز درمانی مراجعه کردند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
در 3 روز گذشته حدود 8,000 نفر به دلیل آلودگی هوا به مراکز درمانی ایران مراجعه کردند. اکثر این افراد به دلیل بیماری‌های قلبی و تنفسی به مراکز اورژانس مراجعه کردند. مشتبه خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس ایران، روز سه‌شنبه گفت در 72 ساعت گذشته و با افزایش آلودگی هوا، استان‌های البرز، اصفهان، تهران و استان مرکزی بیشترین مراجعه کنندگان به مراکز اورژانس را داشتند. بنا به گفته‌های آقای خالدی، استان تهران با بیش از 6,000 مراجعه در صدر این آمار قرار دارد و استانهای اصفهان با 1,000 مراجعه در ردیف دوم و بعد از آن استان البرز با بیش از 650 مراجعه در رده بعدی قرار گرفته است. همزمان محمد تقی‌زاده، معاون استاندار تهران، از تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها به دلیل اینکه هوای پایتخت به مرز خطرناک رسیده خبر داده است. پیروزه هنو چی، شهردار تهران، نیز شب گذشته در نهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق صنایع بازرگانی و معادن از وضعیت خطرناک آلودگی هوای پایتخت سخن گفت و حتی موضوع تخلیه شهر را مطرح کرد.
ما بیشتر تمام نگران وضعیت هوای تهران بودیم در اون معلق که 200 یعنی دیگه یواش یواش شهر رو باید تخلیه بکنیم. خطر جدی ناشی از همون آمار تمرکز است که من در ابتدا اشاره کردم. طبیعتاً اگر می‌خوایم این رو کنترل بکنیم، علاوه بر کاهش آلاینده ها در سطح شهر، باید به تمرکز هم دامن نزدیم.
این در حالی است که مرکز ارتباطات شهرداری تهران روز سه‌شنبه گزارش برخی خبرگزاری‌ها درباره سخنان شهردار تهران مبنی بر لزوم تخلیه شهر تهران به دلیل آلودگی شدید هوا را تکذیب کرد. بر اساس گزارش این مرکز، پیروز هنوچی از تعطیلی شهر به دلیل آلودگی هوا سخن گفته است، اما بر اساس فایل صوتی که خبرگزاری فارس منتشر کرده، پیروز هنوچی بحث تخلیه شهر تهران را مطرح کرد. شاخص آلودگی هوا در تهران دوشنبه شب از 200 نیز عبور کرده که به طور معمول شاخص هوای سالم بین 51 تا 100 است. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، در گفتگوی با رادیو فردا در این باره گفت:
من همین الان پیش بینی میکنم ممکنه توی این دیما حتی بدتر از اینم رخ بده، چون اون پیک وارونگی دما توی دیما رخ بده، در حالی که ما هنوز توی آذر ماه هستیم. پس تا اینجا این مسئله میشه گفت دور از انتظاری نبوده. آنچه که یه مقدار به اصطلاح ابهام ایجاد میکنه این هست که در یک شهرهایی که ما الان وضعیت وارونگی دما هم نداریم، آلودگی هوا خیلی شدیده. این یک نکته است. نکته دوم این است که معمولا این شکل آلودگی هوا که ناشی از به اصطلاح احتراق ناقص سوختهای فسیلی است، این معمولا همراه است با آلودگی تصویری، یعنی کاهش شدید میدان دید، افق دید. این الان بعضا یک مواردی است که افق دید چندان هم بد نیست، یعنی هوای شهر، حالا من سادهش بگم، هوای شهر با چشم شما نگاه میکنید به نظر میاد خیلی آلوده نیست، ولی تعداد مراجعات به بیمارستان، ناراحتی‌های تنفسی، مشکلاتی که شهروندان دارن خیلی بیشتر از وضعیت عادی است.
همچنین خبرگزاری‌های ایران برای نخستین بار از انتشار بوی بد یا نامطبوع در بخش وسیعی از تهران خبر دادند که منشأ آن مشخص نیست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. آدرس تلگرام رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم، telegram.me/radiofarda. میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم به telegram@fardagram ارسال کنید. ممنون. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.